وضعیت بسیار خوبی. اضافه میشه مترو تا آخر سال هم قراره 29 رام، یعنی الان 12 رامش انجام شده، 29 تا 29 رام هم بازسازی بشه. قرارداد 630 دستگاه واگن رو هم که تا 791 دستگاه ارتقا پیدا کرده رو با طرف خارجی بستیم و انقریب انشالله مسافرت میریم که بشه انشالله این کار رو انجام داد. نوسازی تاکسی و سایر الگوهای حمل و نقلیه هم تو دستور کاره.
با مشخصا با وزارت سمت برنامه مشترک بلند مدت.
بله.
خب توضیح در این زمینه.
ناظر به برقی سازی تهران هست، من ناظر به در واقع ایجاد شرایطی هستش که توی این شرایط ما بتونیم تهران رو از یک وضعیت حمل و نقلیه با ثباتی برخوردار.
بسیار سپاسگزارم. توضیحات آقای دکتر زاکانی بود در مورد وضعیت حمل و نقل تهران. از خانم شعار همکارمون هم تشکر میکنم. در بخش پایانی برنامه امروز و در همین حوزه اجتماعی میخواییم در مورد قانون هوای پاک در انتظار یک تصمیم مهم صحبت بکنیم با جناب آقای داریوش گل علیزاده، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم. آقای گل علیزاده سلام و ظهرتون بخیر.
بندم عرض سلام دارم خدمت شما جناب رشیدی و شنوندگان عزیز. برنامه در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. در حقیقت اسقاط سریع خودروهای فرسوده موضوعی است که در این موضوع باید دنبال بشه در بحث هوای پاک، و به نظر شما این موضوع در چه بستری میتونه انجام بشه؟
ببینید، از زمانی که در واقع اسقاط خودروهای فرسوده کلید خورد در ابتدای دهه 80 و در حال به تفسیر 13 و ستادی که برای حمل و نقل و مدیریت سوخت اتفاق افتاد، ما در بهترین حالت در اون سال 92-93 حدوداً 330 هزار در یک سال ما خودرو اسقاطی داشتیم.
بله.
یعنی اسقاط کردیم خودرو رو.
بله.
ولی الان با توجه به این که واردات خودرو از سال 95 متوقف شد و یکی از در واقع ظرفیت‌های لازم و خوب برای اسقاط خودروهای فرسوده واردات خودرو بود، سال گذشته تا 3 سال اخیر بودن 40 هزار تا ما اسقاط خودرو فرسوده داشتیم، در حالی که مثلا سال گذشته بودن 1400 هزار تا خودرو شماره گذاری شد و این افزایش تعداد خودرو بدون ادراز و خارج کردن خودروهای فرسوده چند اتفاق رو موجب میشه. یکی باعث افزایش مصرف سوخت میشه به نظر که امروز میانگین مصرف سوخت بنزین در کشور بودن 116 میلیون لیتر در روزه. اون خیلی نگران کننده است. با توجه به اینکه خودروهای ما عموما تکنولوژیشون قدیمی است و مصرف سوخت بالایی دارن، باید فکر برای این کار انجام بشه. موضوع دوم، موضوع انتشار آلاینده ها از با توجه به افزایش منابع متحرک و همچنین بالا رفتن تعداد و سن خودروهای فرسوده. خب ما خوشبختانه الان در قانون ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو هم خودروهای تولید داخل مشمول ارائه گواهی اسقاط شدن که اگر هم گواهی اسقاط موجود نبود یه به بهانه این تعلیق مسبب قانونی اتفاق نیفته، اومدیم گزینه‌ای گذاشتیم برای 1.5% قیمت هر خودرو رو به عنوان تعهدات اسقاط به صندوق تغییر توسعه وزارت سمت وارد کنن تا منابعی که اونجا ایجاد میشه که پیش بینیمون نزدیک 10 تا 12 همت خواهد بود استفاده کنیم برای با اولویت حمل و نقل عمومی و اتوبوس‌های کسایی کار در کلان شهرهایی که سهم منابع متحرک بالا است برای ارائه تسهیلات به دارندگان خودروهای فرسوده.
و البته خب هیچ کدوم از این تعمیدات جای اسقاط خودروی فرسوده رو نمیگیره، چون خودروی فرسوده عموما آلایندگیشون خیلی بالاتر از این
بله.
هست که با این اقدامات بشه جبران بشه.
بله، هم در واقع 20-30% افزایش مصرف سوخت دارن، هم مباحث ایمنی مطرح، یعنی تصادفات و خدا نکرده افزایش تعداد کشتگاه و هم افزایش انتشار آلاینده ها. خب ببینیم در نیمه دوم سال ما با این موضوع مواجهیم و متاسفانه خودروهای حمل و نقل عمومی ما که پرپیمایش هستن و عموما در درون شهر حمل و نقل عمومی درون شهری مثل اتوبوس ها میروس ها تاکسی ها در واقع تردد میکنن، اینها سنشون خیلی بالا، سن عمرشون بالای 84-85 درصد این اتوبوس ها و تاکسی هامون در واقع فرسوده هستش. خب خبر خوب کردن جناب آقای دکتر زاکانی دادن، بحث توسعه حمل و نقل عمومی از طریق یک افزایش خطوط مترو، افزایش واگن‌های مترو
بله.
و همچنین تعداد خودروهای اتوبوس‌های برقی و گازسوز.
بله، انشالله که اینها به نتیجه برسه و نتیجه بخش بشه. آقای گل‌علی‌زاده بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه رویداد. از شما خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ شما.
چند دقیقه به پایان برنامه رویداد باقی مونده. اگر موافقید گفتگوی دیگری از سرکار خانم شعار با وزیر محترم آموزش و پرورش آقای صحرایی رو بشنویم، ما همچنان در خدمتتون هستیم.
آقای دکتر صحرایی وقتتون بخیر. من خواستم ازتون بپرسم با طرح شده حاشیه هایی که از منوی غذای مدارس غیر انتفاعی مطرح شده، نحوه نظارت وزارت آموزش پرورش رو عمل کرده در مدارس غیر انتفاعی چجوریه؟
اولا باید ببینیم واقعا چنین چیزی وجود داره یا نه، چون فضای مجازی خبری منتشر میشه، خیلی هم روی خبر سوار میشه، باید ببینیم چنین چیزی وجود داره نداره. نظارت ما هم به مدارس که روشنه، ما در مورد مدارس غیر انتفاعی از روز اول نشون دادیم که هیچ رفتار غیر متعارفی رو که در چارچوب قانون نباشه نمیپذیریم و در برخورد هم مسامحه نمی کنیم. اینو باید بررسی کنن همکاران من.
فیلمایی که الان داره منتشر میشه جدای از این منوی تبلیغاتی از چیزای دیگه هم هست، تو حوزه حجاب و عفاف هم هست، با توجه
همه اینا دارن بررسی میشن. یک مدرسه در کرمان در یک از مدارس غیر انتفاعی دخترانه مسئله داشت که مدیر برای فاصله عصر شد. من حساسیت هموطنان رو نسبت به این موضوع هم تحسین میکنم، خدا رو شکر میکنم. یه زمانی بود که اصلا اینو باب شده بود، حالا این حساسیت برگشته. این حساسیت سرمایه ماست، حتما از اون استقبال میکنیم، اون رو سرمایه خودمون میدونیم. مدیر برای فاصله عصر شد و اداره کل آموزش استان کرمان تقاضای در حقیقت تعلیق کامل مدرسه به مدت 3 سال کرده، مدیرم برای همیشه از مدیریت مدرسه عصر شد. اون تقاضا تشریفات قانونی خودشو داره طی میکنه.
خیلی ممنون.
خب شنیدید گفتگوی همکار خوبمون خانم شعار با وزیر محترم آموزش پرورش رو در مورد چند تا از حاشیه هایی که این روزها در مورد چند مدرسه در کشور به وجود آمده بود. آقای علی روستایی از ساری برامون گزینه 1 رو انتخاب کردن و دادن مسئولیت های اجرایی مهم رو در راستای اعتماد به جوانان مهم دونستن. 0912-84-54 برامون گزینه 1 رو فرستادن. آقای مسعود محمدپور از کرج اما گزینه 2 رو انتخاب کرد. همونطور که انتظار می رفت خیلی از شما گزینه 1 رو، یعنی دادن مسئولیت های اجرایی مهم رو از بین این دو گزینه انتخاب کردید. 0912-54-93 و 0915-87-33. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه رویداد امروز. خیلی از پیامکایی که برامون فرستاده بودید رو فرصت نکردیم براتون بخونیم، اما باید تشکر کنیم از همراهی همیشگی شما با این بخش از برنامه رویداد. امیدوارم که از گفتگوهای برنامه امروز بهره کافی رو برده باشید. تا شنبه که حوالی ساعت 12 پس از اذان ظهر به افق تهران در خدمتتون هستیم، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، از پخش رادیو گفتگو با شما صحبت میکنیم. در این ساعت دعوتتون میکنم روایت ناتمام رو بشنوید که اختصاص داره به مستند پورتری شهر دهلاویه.
روایت ناتمام.
همیشه همین بوده، قصه ی آدم ها و زندگیشون، اما هر چیزی میتونه قصه خودشو داشته باشه، مثل این خاک، خاکی که هر طرفش یه قصه داره، و مثل هر شهر و مثل هر خاک، خاک دهلاویه. گوش اگه بسپاری صدای این خطه و خاک رو هم میشنوی، خاک دهلاویه رو. قصه دهلاویه که در شمال غربی سوسنگرد و در کنار جاده بستان قرار گرفته هم شنیدنیه. اواخر آبان سال 1359 بود. عراقی ها قصد حمله به دهلاویه رو داشتند، ولی نیروهای رزمنده دهلاویه خیلی کم بودن. وضع بدی بود تا اینکه کمک رسید. چند تا کامیون و چند رزمنده تبریزی. این همه راه رو از آذربایجان اومده بودن برای دفاع از خاک روستای دهلاویه. توان دفاعی دهلاویه داشت بالا می رفت، اما آب و غذا داشت تموم می شد. برنامه ریزی ها به هم خورده بود. کسی نبود که از بیرون شهر غذا بیاره. مردم شهر هم دلشون می خواست اسلحه داشته باشن، اما کسی نبود که اونها رو مجهز کنه. نیروهای مدافع شهر هم یا شهید می شدن یا در جبهه دهلاویه مستقر بودن. سوسنگرد هم توی محاصره بود. زمان به سرعت می گذشت. بارون آتیش بود و خمپاره و توپ و کاتیوشا. جنگ بود و دفاع از دهلاویه و سوسنگرد و تنها 5 پاسدار تبریزی و نیروهای مردمی و سپاه سوسنگرد. همین و بس. اما بچه ها چنان مقاومتی از خودشون نشون دادن که عراقی ها با بیسیم گزارش داده بودن کار در دهلاویه گره خورده. نیروهای عراقی از 3 طرف به سمت شهر پیشروی می کردن. هیچ راهی برای نجات زخمی ها و تخلیه شهدا وجود نداشت، مگر از طریق رودخانه که اون هم به بلم نیاز داشت. دهلاویه سقوط کرد؟ چمران دست به کار شد. بین ارتش، سپاه و نیروهای داوطلب مردمی هماهنگی ایجاد کرد. به بچه‌ها تاکتیک نظامی یاد داد و منتظر دستور امام موند. بالاخره نیمه شب 25 آبان این دستور ابلاغ شد و صبح 26 آبان نیروهای ایرانی حمله کردند. قصه دهلاویه است. چمران زخمی شد. آمار شهدا بالا رفت، اما فتح دهلاویه مهم بود. خرداد 60 درگیری در دهلاویه بالا گرفت. نیروهای دو طرف اونقدر به هم نزدیک شدن که با نارنجک می جنگیدن. مناجات معروف شهید چمران با اعضا و جوارحش در همین شرایط نوشته شد و دهلاویه آزاد شد برای همیشه. و چمران و یارانش به دیدار خدا رفتند و دهلاویه رو زیارتگاه کردند.
ای پاهای من سریع و توانا باشی، ای دستهای من قوی و دقیق باشی، ای چشمهای من تیزبین و هوشیار باشی، ای قلب من این لحظات آخر را تحمل کن، ای نفس مرا ضعیف و ذلیل نگذار. به شما قول میدهم که چند لحظه دیگر همه شما در استراحتی عمیق و ابدی آرامش خود را برای همیشه بیابید و تلافی این عمر خسته کننده و این لحظات سخت و سنگین را دریافت کنید.
شنوندگان عزیز، از پخش رادیو گفتگو همراه شما هستیم. به ساعت 13:15 رسیدیم. در این ساعت پارلمان رو تقدیمتون میکنیم با موضوع بررسی زمینه های شکل‌گیری مجلس و واکاوی حوادث و تحولات انتخابات محلی. در خدمتون هستیم، بشنوید پارلمان رو.
آزاد هستید، هر چه خواستید رأی بدید.
نماینده ملتی هستید که جز به اسلام بزرگ و عدالت
اسلام درون و صادق را انتخاب کنید.
در محل حوزه اخذ رأی شماره 3 در
نه حوزه انتخابی اکثریت مطلق آرا به دست می آورد.
من فقط می‌خواستم به وظیفه‌ام عمل کنم.
رابطه بین آمریکا و ایران یک رابطه بین دو کشور دوست نبوده، رابطه ظالم و مظلوم بوده.
آمریکا هر لحظه در حال توطئه بود و برای اجرای توطئه ها و نقشه های خود و برای کسب اطلاعات از انقلاب بزرگ ایران نیروهای سازشکار، نیروهای غیر انقلابی داخلی را به بازی می گرفت و از آنها آلت دست می ساخت.
دانشجویان پیرو خط امام با اسنادی که از سفارت آمریکا به دست آورده اند همچنان در حال افشاگری هستند.
این اسناد را متعلق به ملت ایران می دونیم و وظیفه خودمون می دونیم که اسناد را همه را در اختیار ملت قهرمان ایران قرار بدیم.
در این بین درباره برخی نیروهایی که به ظاهر همراه انقلاب و امام هستند اسنادی پیدا می شود و منجر به بازداشت آنها می شود.
قبل از افشای اسناد آقای میناچی، سند مربوط به روزنامه بامداد اون نمیشه و بعد اون اسناد.
از سرشناس‌ترین افرادی که بازداشت شده اند به عباس امیر انتظام، معاون و سخنگوی دولت موقت می توان اشاره کرد.
ما یک سری اسنادی که افشا کردیم مربوط بود به آقای عباس امیر انتظام و جریان مربوط به ایشون که این جریان متاسفانه بعد از انقلاب بر انقلاب ملت ایران حاکمیت داشت.
در 15 اسفند دفتر هماهنگی همکاری‌های مردمی رئیس جمهوری از کسانی که به بنی صدر رأی داده‌اند برای انتخابات مجلس یاری می‌خواهد و در مورد ترکیب مجلس هشدار می‌دهد. دخالت مستقیم رئیس جمهور در انتخابات مجلس نگرانی‌هایی را درباره مجلسی وکیل الدوله به همراه آورده است. 16 اسفند مهدوی کنی سرپرست وزارت کشور درباره لغو کاندیداتوری نامزدهای مارکسیست به ماده‌ای در آیین‌نامه انتخابات اشاره می‌کند و می‌گوید
در دل آیین‌نامه انتخابات دیده شده که کاندیدای مجلس شورای ملی باید مؤمن به مبانی اسلامی باشد و شخصی که صریحاً اعلام می‌کند من مارکسیست هستم نمیتواند معتقد به مبانی اسلام باشد و در مجلس سوگند یاد کند.
روز جمعه 17 اسفند آیت الله خامنه ای در خطبه های نماز جمعه درباره خیانت گروه های مسلح و سوء استفاده از آزادی بیان مطالبی را بیان می کند.
ما از روز پیروزی انقلاب تا امروز دیده ایم همه این را در همه نقاط کشور بالعیان مشاهده کردن که گروه هایی با سوء استفاده از آزادی و حریتی که در اختیار همه هست حتی این جرأت و گستاخی را به خود دادند که سلاح در دست بگیرند و به روی مردم بیگناه بگشایند و کار خود را، خیانت خود را، هجوم و حمله خود را با استفاده از آزادی بیان و آزادی مطبوعات سعی کنند موجه جلوه بدهند، کوشش کنند میان برادران دو دستگی و اختلاف ایجاد بکنند.
عضو شورای انقلاب درباره تبلیغات انتخاباتی نیز نکاتی را یادآور می شود.
ما در آستانه انتخابات نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی هستیم. وقت هوشیاری مردم است، وقت مراقبت و دقت و تقوا به خرج دادن همه مردم و تک تک مسئولان امر است. این مجلس سرنوشت سازه، این مجلس طراح آینده است. کوشش کنن اون برادران و خواهرانی که از این یا اون کاندیدا حمایت می کنن به دیگران اهانت نکنن، سعی کنن برای تعریف دوستان و یاران خود یاران دیگران و دوستان دیگران را مورد تهمت و افترا قرار ندهند. همه تبلیغات بکنند اما کسی مانع تبلیغات دیگران نشود. کوشش کنید افراد را بشناسید.
به دنبال انجام نخستین دور انتخابات مجلس شورای ملی اسلامی جمهوری اسلامی
مسائلی عنوان گردیده که ما رو بران داشت که با چند تن از صاحب نظران و مسئولان مملکت گفتگو و بحث آزادی داشته باشیم.
مناظرات مختلفی در رسانه‌ها درباره نحوه برگزاری انتخابات برگزار می‌شود.
در مورد انتخابات مجلس، نمایندگان مجلس کیفیت رو مسکوت گذاشتن تا در هر دوره متناسب با مقتضیات اون دوره و امکانات اون دوره قانون انتخابات تدوین بشه. شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که در این مرحله مسئولیت وضع قوانین رو داره و به هر حال هم باید قانون وضع میکرد، برای اینکه اگر نمیکرد اصلا انتخابات قابل انجام نبود. با خود قانون اساسی که نمیتونیم باران انتخابات انجام بدیم، انتخابات به هر حال یک لایحه قانونی میخواست.
شهید بهشتی با سعه سعد به سوالات و شبهات برخی گروه ها پاسخ میدهد.
نمی که از اشتباهات شماست که شما یه جور تفسیر دارید.
من درس کردم گروه هایی در همون موقع جنجال هم کردن که اینم یک توته است. این است که من عرض میکنم ما این بدبینی رو بگذاریم کنار و اگر یک طرحی که لااقل وقتی مطرح میشه میتونه در آینده راهگشا باشه و نشون بده راه حل مشکل رو، از همون اول با برچسب و داغ باطله از صحنه اندیشه مردم خارجش نکنیم تا پس فردا که مطرح میکنیم بیان آخوب چطور شد، این که اون وقت توطئه بود چطور حالا مطرحش کردید.
22 اسفند امام خمینی پیام مهمی درباره انتخابات منتشر میکند. امام از دو نکته نگران است: اول کاهش مشارکت مردم و دوم حضور برخی نفوذی‌ها در مجلس بر اثر سهل‌انگاری مردم در توجه به معیارهای انتخاب نمایندگان.
خوف آن دارم که در اثر تبلیغات دامنه‌دار دشمنان نهضت اسلامی و مخالفان جمهوری اسلامی که در ظرف این یک سال با هر وسیله ممکن به تضعیف آن کوشا بودند و اخیراً که قدم آخر پیروزی را ملت عزیز هوشیار برمی‌دارند، تبلیغات و شایع‌سازی‌ها به اوج خود رسیده و چون خود و الهام دهندگان خود را در آستانه شکست نهایی یافتند، از هیچ تشبثی دست بردار نیستند که جوانان عزیز ما که به همت والای خود نهضت اسلامی را پیش برده اند، در این مرحله نهایی سردی و سستی از خود نشان دهند و تحت تأثیر این شایعه ها واقع شوند و از شرکت در این امر حیاتی اسلامی خودداری کنند. این جانب که عمر نالایق خود را برای خدمت به اسلام و ملت شریف در طبق اخلاص تقدیم می کنم، امید است تقاضای متواضعانه و استدعای خیرخواهانه ام را بپذیرید و با شرکت عمومی خود در انتخابات قطع امید دشمنان جمهوری اسلامی و وابستگان به رژیم منحط سابق و هواخواهان آنان، خصوصا دولت آمریکای ستمکار بنمایید. من نیز با حال نقاهت خود را برای شرکت مهیا می نمایم. خوف آن دارم که تبلیغات برای اشخاصی که به اسلام و جمهوری اسلامی اعتقاد ندارند و اعمال و گفتار آنها در این یک سال شاهد آن است و اکنون برای راه پیدا کردن به مجلس و برای کارشکنی و جنجال در محیط مقدس مجلس شورای اسلامی خود را هوادار اسلام و مسلمانان جا می زنند، در قشری از ملت و جوانان پاک دل تأثیر کند و آرای مقدس خود را به کسانی دهند که به نفع اجانب با اسلام و جمهوری اسلامی مخالفت اساسی دارند. امید است ملت مبارز متعهد به مطالعه دقیق در سوابق اشخاص و گروه‌ها آرای خود را به اشخاصی دهند که به اسلام عزیز و قانون اساسی وفادار باشند و از تمایلات چپ و راست مبرا باشند و به حسن سابقه و تعهد و به قوانین اسلام و خیرخواهی امت معروف و موصوف باشند. باید ملت شریف بدانند که انحراف از این مهم اسلامی خیانت به اسلام و کشور است و موجب مسئولیت عظیم است.
با نزدیکتر شدن انتخابات مجلس شورای ملی، رسانه‌ها نحوه رأی دادن را به مردم آموزش می‌دهند.
البته انتظار هست که افراد قبلاً کاندیدای مورد نظر خودشون رو مطالعه کرده باشند و افراد شایسته رو در نظر داشته باشند. در هر حوزه رأی‌گیری لیست بزرگی است که تعداد کل کاندیداها با خط درشت اونجا نصب شده. افراد باز برای یادآوری ممکن از اون لیست هم استفاده بکنن. لازم به یادآوری است که مسئولین حوزه‌ها این لیست ها رو در جای تنظیم بکنن و نصب داشته باشن که حتی امکان در دسترس مراجعین قرار بگیره و توجه داشته باشن که در طول روز افرادی که برای رأی دادن میآیند در اونجا علامتی نذارن تا برای بعضیا سوء تعبیری به دنبال نداشته باشه.
در آخرین روزهای مانده به انتخابات مجلس، احزاب و گروه‌های انقلابی ائتلاف می‌کنند تا در تهران لیست مشترک بدهند. سرانجام لیست 30 نفره تهیه و به نام ائتلاف بزرگ صبح 22 اسفند در تهران پخش می‌شود، در حالی که فقط یک روز فرصت برای تبلیغات انتخابات باقی مانده است. آقای محمد خامنه‌ای از طرف حزب جمهوری اسلامی، آقای شاه‌آبادی از طرف جامعه روحانیت مبارز و یک نفر از طرف گروه‌های انقلابی دیگر لیست این ائتلاف بزرگ را امضا کردند. خبر ائتلاف مانند بمبی در تهران منفجر می‌شود. نهضت آزادی، حامیان رئیس جمهور بنی صدر و سایر گروه‌های سیاسی هم لیست می‌دهند.
یادآور از آن دم که آزادی خوشخند زد بر روی مرد و زن، یادآور از صبحی که از آن بشکفت خونین و خندان چهره میهن، یادآور یادآور ز سفید دم بهمن، چون زد آتش به خسرو.
فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان، ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صدای ما را از پخش رادیو گفتگو میشنوید. دوستان عزیز، در هفته دفاع مقدس هستیم. دفاع مقدس رو گرامی میداریم، این روزهای عزیز رو گرامی میداریم و یاد میکنیم از شهدای والا مقام 8 سال دفاع مقدس، آنان که از جان خودشون گذشتند تا ایران سربلند بمونه، تا دشمن نتونه حتی ذره ای از خاک ما رو از آن خودش کنه. امیدواریم که روح شهدای عزیزمون از ما راضی باشه. از زن و مرد، پیر و جوان، در هر مقام و منصبی که هستیم باید جوری زندگی کنیم، شیوهی در زندگی پیش بگیریم که روح شهدای عزیز و والا مقاممون از ما شاد و راضی باشه. در خدمت شما هستیم. ساعت 13:28 است. با رادیو گفتگو همراه باشید.
8 سال دفاع مقدس ما صرفاً یک امتداد زمانی و فقط یک برهه زمانی نیست. گنجینه عظیمی است که تا مدت‌های طولانی ملت ما می‌تواند از آن استفاده کند، آن را استخراج کند، مصرف کند و سرمایه گذاری کند. حضرت امام خامنه‌ای مدظله العالی. در آستانه آغاز امامت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و با مشارکت و همراهی عموم مردم، به ویژه جوانان و نوجوانان عزیز سراسر کشور، و با شعار محوری ما متحدین، ویژه برنامه‌های 43 سالگرد هفته دفاع مقدس برگزار می‌گردد. جمعه 31 شهریور ماه، پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت معنویت. شنبه 1 مهر ماه، ولایت مداری، جوانان، علم و دانش‌پژوهی. یک شنبه 2 مهر ماه، زنان، خانواده، سلامت. دوشنبه 3 مهر ماه، شهیدان، جانبازان، آزادگان، صلابت و فخرآفرینی. سه‌شنبه 4 مهر ماه، دفاع همه جانبه، پشتیبانی مردمی و اصناف، سربازان. چهارشنبه 5 مهر ماه، وحدت ملی، بصیرت. پنجشنبه 6 مهر ماه، نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، عشایر، روستاییان و پیشمردان کرد مسلمان. جمعه 7 مهر ماه، فرماندهان، عزتمداران، حماسه آفرینان. ستاد مرکزی گرامی داشت مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
بعد از ظهرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. به ساعت 13:30 رسیدیم. وقت شده که همراه بشیم با گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی.